ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بمباران شهرهای اوکراین از سوی ارتش روسیه شدت گرفته است. اوکراین از فیفا خواست بازی با اسکاتلند در مرحله پلی آف جام جهانی را به تعویق بیاندازد. و کشتی‌های مجلل میلیاردرهای روسی در بنادر آلمان و فرانسه توقیف شدند. بمباران شهرهای مختلف اوکراین از سوی ارتش روسیه شدت گرفته و سازمان وضعیت اضطراری اوکراین شمار تلفات غیر نظامیان را بیش از 2000 نفر اعلام کرده است. همزمان وزیر خارجه فرانسه ژان ایو لودریان درباره احتمال وخامت اوضاع در اوکراین در روزهای آینده هشدار داده است. مجمع عمومی سازمان ملل نیز روز چهارشنبه اقدامات نظامیان روسیه در اوکراین را تأسف برانگیز خواند و خواهان عقب نشینی فوری نیروهای روسیه از خاک اوکراین شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در ستایش قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل اینطور گفت:
نتیجه آرا در سازمان ملل درخشان بود. 141 کشور از قطعنامه‌ای دفاع کردند که از روسیه می‌خواست بلافاصله خاک اوکراین را ترک کند. 141 کشور پشتیبان ما شدند، در حالی که تنها 4 کشور از روسیه حمایت کردند.
به رغم سقوط شهر خرسون به دست نیروهای نظامی روسیه، سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا اعلام کردند شهرهای خارکیف و ماریوپول با وجود بمباران‌های شدید همچنان تحت کنترل نیروهای مدافع اوکراینی قرار دارند. فدراسیون فوتبال اوکراین در تماس با فیفا و یوفا درخواست کرده که به دلیل بحران ناشی از تهاجم روسیه به خاک این کشور، بازی تیم ملی اوکراین مقابل اسکاتلند در مرحله پلی آف جام جهانی 2022 قطر به تاریخ دیگری موکول شود. این بازی بر اساس برنامه قبلی باید در تاریخ 24 مارس برگزار می شد. برنده این بازی در ماه نوامبر به مسافه یکی از دو تیم اتریش یا ویلز می رود. فیفا و یوفا تاکنون واکنشی به این درخواست نشان ندادند. از زمان تهاجم روسیه به خاک اوکراین در تاریخ 24 فوریه برابر با 5 اسفند ماه، فوتبال داخلی اوکراین نیز تعطیل شده است. در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه، آلمان و فرانسه روز پنجشنبه در اقدامی هماهنگ قایق‌های فوق مجلل میلیاردرهای روسی را در بنادر خود توقیف کردند. مقامات فرانسوی اعلام کردند یک قایق تفریحی متعلق به مدیر اجرایی شرکت دولتی انرژی روسیه را توقیف کردند. همزمان آلمان نیز یک قایق تفریحی فوق مجلل 600 میلیون دلاری متعلق به علیشیر عثمانوف میلیاردر روس را توقیف کرد. علیشیر عثمانوف که در صنعت فلزات دست دارد، یکی از 25 چهره برجسته روسی است که اتحادیه اروپا به دلیل نزدیکیش به دولت روسیه او را تحریم کرده است. اتحادیه اروپا شامگاه دوشنبه اعلام کرد که تمام دارایی‌های بنگاه‌های مالی نزدیک به حکومت روسیه به ویژه شخص ولادیمیر پوتین مسدود خواهند شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قطعنامه‌ای ضمن محکوم کردن حمله روسیه به اوکراین از مسکو خواست به اشغال تأسیسات اتمی اوکراین پایان دهد. در این قطعنامه تاکید شده تصرف تأسیسات هسته‌ای اوکراین از سوی روسیه خطر وقوع حادثه‌ای هسته‌ای را به طور قابل توجهی افزایش داده است. بیشتر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز درباره به خطر افتادن امنیت نیروگاه‌های اتمی اوکراین هشدار داده بود. در حال حاضر روسیه کنترل بزرگترین نیروگاه اتمی اوکراین، تأسیسات نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل و 2 تأسیسات ذخیره زباله‌های اتمی را در دست گرفته است. دادگاه بین‌المللی کیفری تحقیقات درباره جنایات جنگی احتمالی در اوکراین به دنبال تجاوز روسیه را آغاز کرد. دادستان ارشد دادگاه بین‌المللی کیفری روز پنجشنبه از کسانی که در مناطق جنگی به سر می‌برند خواست اطلاعات خود درباره جنایات احتمالی را به این دادگاه در لاهه هلند ارسال کنند. دادستان ارشد این دادگاه اعلام کرد قصد دارد با تمام طرف‌های درگیر در این منازعه تماس برقرار کرده و از آنها بخواهد به قوانین بین‌المللی پایبند باشند. تحقیقات در مورد جنایات جنگی در اوکراین به درخواست 39 کشور عضو این نهاد حقوقی صورت گرفته است. بریتانیا روسیه را متهم کرد سامانی بمب‌های هواسوخت در اوکراین مستقر کرده تا میزان خسارات و تلفات در این کشور را افزایش دهد. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا روز پنجشنبه در استونی با اشاره به استفاده از این بمب‌ها نسبت به اقدامات آینده پوتین برای رسیدن به اهدافش ابراز نگرانی کرد. بمب‌های هوا سوخت که بمب‌های خلع هم نامیده می‌شوند، بمب‌های دو مرحله است که پس از انفجار نخست با هوای اطراف ترکیب شده و انفجار عظیم دوم با حرارت بالا را به همراه دارد. زرتوش احمدی راغب کنشگر مدنی و از امضا کنندگان نامه استعفای رهبر جمهوری اسلامی در فایلی صوتی از ادامه آزار و اذیتش از سوی ماموران زندان به رغم گذشت 12 روز از اعتصاب قضایش خبر داد. با هم بشنویم این فایل صوتی رو که به دست رادیو فردا رسیده.
عرض کنم که 3 روز پیش منو در زندان
این تماس از زندان تهران می باشد.
اعتصاب قضا به سلول انفرادی بودن. سلول های انفرادی 52 سلول انفرادی در کنار بند 8 زندان اوین وجود داره. عرض کنم که 2 شب منو به زور اونجا نگه داشتن، تحت شکنجه. من اعتراض کردم، گفتم که حق ندارید، ما شکایت کردیم بر علیه سلول های انفرادی، اینها شکنجه است. و در نهایت منو مجبور کردن که هرچی اونجا وسایل هست خورد و خمیر کنم، حتی برحال به خودم هم آسیب برسونم. بعد از اون هم من رو با فریب آوردن به زندان تهران بزرگ. حالا من رو آوردن زندان تهران بزرگ کجا؟ عرض کنم که بند 4 اشخاص. حالا ایبی نداره، اینا در حال قربانیان جامعه و حکومت هستن، اشرار، دزدان، چاقوکشان. منم با در کنارشون به راحتی دارم زندگی میکنم. دیشب نزدیکای نیمه شب بود، حالا به شدت خراب شده بود، یعنی دیگه داشتم از هوش میرفتم. رفتم اونجا در زدم، هر کاری کردم افسر نگهبانی بیاد این در رو باز کنه، گفتن که ما در رو باز نمی کنیم. یعنی به راحتی با جان یک انسان اینجا بازی میکنن، در عین اینکه اینجا آب گرم و اینها نداره و شرایط بسیار اسفباری داره. اما با تمام این حرفا، چون ما پذیرفتیم که برای آزادی، برای عدالت، برای رهایی سرزمینمون از دیو استبداد آخوندی، از چنگال ملایان پلید خامنه ای، از کنم که دوست اطرافیان از
این تماس از زندان تهران می باشد.
اون گرفتیم و داریم مبارزه می کنیم. این وظیفه‌مونه و هیچ منتی هم برای کسی نداریم. این جهت آگاهی ملت شریف ایران بود. بسیار سپاسگزارم. درود بر شما.
صدای زرتشت احمدی راغب رو می شنیدید که از فایل صوتیش رو برای رادیو فردا فرستاده بود. اما پیشتر در همین باره گفتگوی داشتم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ.
ببینید، به طور کلی حالا علاوه بر این که فعالان مثل آقای احمدی راغب و کلن فعالان مدنی و مخالفان نظام در واقع کاری نکردند که جاشون تو زندان باشه، یعنی بر اساس هیچ قانونی جرمی رو مرتکب نشدند، خب حکومت آزادی رو از اینها سلب میکنه. ولی علاوه بر اون، اونها رو مورد فشار مضاعف قرار میده. برای مثال در زندان ها حالا در سلول انفرادی نگهداری میشن، مورد اذیت و آزار قرار میگیرند. اگه به بیماری مبتلا باشند یا بیماری داشته باشند، در واقع مسئله عدم درمان یک مسئله مهم هست در زندان ها اینکه داروهاشون رو به موقع نمیرسونند. و یک راه دیگه فشار مضاعف روی زندانیان نگهداری اونها بین زندانیان عادی و بعضا زندانیان خطرناک است، که خب این فشارها رو وارد میکنند که در واقع این فعالان رو پشیمون کنند از فعالیت هایی که میکنند. مثلا آقای احمدی راغب خب سال هاست که فعالیت مدنی میکنند، حالا در مخالفت با اعدام، در مخالفت با سرکوب، و علاوه بر اون یکی از افرادی هستن که این بیانیه 14 نفر رو امضا کردن بر علیه علی خامنه ای، ولی خب فعالیت های مسالمت آمیز. و و این فعالیت ها برای حکومت خب خیلی سنگین هست و سعی میکنند هر کار که میتونن بکنند که منصرف کنند ادامه فعالیت. به همین دلیل هم در زندان مورد فشار قرارشون میدن و هم خانواده ها و خود زندانیان را حتی بعد از اینکه آزاد شدند تحت فشار قرار میدن، هم از طریق تهدیدشون و هم فشارهای اقتصادی. برای مثال آقای احمدی راغب به طور غیر قانونی از کارشون اخراج شدند در شهرداری شهریار، چندین سال هست و خب این باعث میشه که هم فشار اقتصادی روی خودشون و روی خانوادهشون بیاد، علاوه بر اون سرکوبی که عرض کردم.
آقای امیر مقدم، به نظر شما این گونه فشارها، حالا هم اقتصادی و هم زندان، فشارهای اجتماعی، چقدر روی کنشگران مدنی مثل زرتشت احمدی راغب مؤثر هستش؟
ببینید، به طور کلی تجربه حداقل این یک دهه نشون داده که مثل اینکه دیگه اون تأثیری که قبلا داشت دیگه نداره. خب حکومت هر کار که در توان داره انجام میده برای اینکه جلوی این فعالیت‌ها رو بگیره و ما می‌بینیم که نه تنها تعداد کسانی که مخالف یا منتقد هستند و فعالیت میکنند کمتر نشده، بلکه بیشتر هم میشه. ولی خب این مهمه. مثلا اینکه آقای احمدی راغب دست به اعتصاب قضا میزنن، این به خاطر اینکه اعتصاب قضا در واقع یکی از آخرین تلاش هایی که یه زندانی داره برای اینکه صداش به بیرون برسه و مهمه که مردم، نهادهای حقوق بشری در واقع عادت نکنند به این سرکوب ها. هرچند که یک فعال برای دهمین بار دستگیر میشه، باز هم واکنش نشون بدن و هزینه این سرکوب رو بالا ببرن. این که تأثیر داره کاری که حکومت میکنه از طریق تحت فشار قرار دادن و اذیت آزار زندانیان، تا حدی بستگی داره به اینکه جامعه چطور واکنش نشون میده. من واقعا امیدوار هستم که مردم بیشتری صدای این زندانیان رو بشنون و واکنش نشون بدن.
نهادهای حقوق بشری چه داخل ایران و چه خارج از ایران چه نقشی رو میتونن اینجا ایفا کنند؟
یکی از شاید بدیع‌ترین نقشایی که میتونن داشته باشند اطلاع رسانی و آگاه کردن هم مردم در داخل کشور هست و هم جامعه جهانی، چون که ما در واقع تجربه نشون داده که جمهوری اسلامی وقتی که هزینه سیاسی اعمالش بالا میره، وقتی که برای مثال توجه میگیره مسئله در صحنه بین الملل، اون موقع عقب نشینی میکنه. بیشتر تغییرات، حالا تغییرات کوچک ولی مثبتی که در این دو دهه مشاهدهش بودیم، به خاطر بالا رفتن هزینه و به خاطر فشارهای بین المللی بوده. به همین دلیل من فکر میکنم که نهادهای حقوق بشری اینجا میتونن از طریق اطلاع رسانی، از طریق کمپین، کارزارهای مختلف این هزینه رو بالا ببرن.
توضیحات محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، ساکن نروژ رو میشنید. با هم بشنویم بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
هر منتقدی رو میگیرن میگن جاسوس آمریکاست، جاسوس اسرائیله. بنده خدا محیط زیستی ها رو گرفتن میگن جاسوس آمریکاست، جاسوس اسرائیله. آخه جاسوس اسمش روشه. یه بچه الان چند ساله هم تو ایران میدونه که جاسوس نمیاد علیه حاکمیت صحبت بکنه، نمیاد منتقد بشه. جاسوس میاد میره تو صف اول نماز وای میسته، خودش جا میکنه. جاسوس هدبند یا حسین میبنده. جاسوس میاد میره تو این اداره ها، سعی میکنه توی حراست و جاهای دیگه استخدام بشه. آخه کسی که میاد علنن برای علیه حاکمیت شعار میده، این میشه جاسوس؟
تمام اذهان عمومی و پژوهشکده های سیاسی در کشورهای مختلف کارنامه جمهوری اسلامی رو میدونن و میدونن که این حکومت پایگاه مردمی نداره و از ترس سقوطی که خودش رو به کشورهایی مثل روسیه و چین نزدیک میکنه. و این بیانیه هایی هم که میگن اینا اینقدر سخیف و کم ارزش هستش که مورد توجه حتی افکار عمومی هم قرار نمیگیره، تا چه رسد به اون سازمان هایی که اهل فن هستن و سخنان و بیانیه ها رو تجزیه و تحلیل میکنن.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. ساعت فردا گرام
رادیو فردا همچنان همراه باشید.